سپهر مراجعه فرمایید. بانک سپهر، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
ساعت 11. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من گنجی خبرها را به آگاهی می رسانم. ادامه پیگیری‌های رئیس جمهور برای ساماندهی ناترازی‌ها. جلسه بررسی میزان پیشرفت، رفع موانع پیشرو و تسریع در اجرای طرح‌های افزایش 250,000 بشکه نفت کشور، جمع‌آوری گازهای مشعل، فشار افزایی میدان پارس جنوبی، افزایش تولید میدان نفتی آزادگان و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه موانع پیش روی این طرح‌ها مطرح و پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی تصمیمات مقتضی برای رفع آنها و تسریع در اجرای طرح‌ها اتخاذ شد. بر اساس تصمیم اتخاذ شده از سوی رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه مأمور احصای طرح‌ها و برنامه‌هایی است که قابلیت افزایش قابل توجه تولید را داشته و از توجیه اقتصادی برخوردار هستند. پس از ارائه گزارش توجیهی این طرح‌ها، دکتر پزشکیان هر هفته شخصاً و پس از جلسه صبح چهارشنبه دولت در جلساتی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مرتبط با حوزه طرح‌ها و برنامه‌های منتخب گزارش روند پیشرفت اجرای این طرح‌ها را بررسی و دستورات لازم برای رفع موانع و تسریع روند اجرای آنها را صادر می‌کند. آمارهای گمرک نشان می‌دهد واردات کالای اساسی به کشور در 6 ماه اول امسال به 13.5 میلیون تن رسید. این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه پارسال 12.5% افزایش داشت. ارزش واردات این میزان کالاهای اساسی بیش از 9 میلیارد دلار بود. در این مدت ذرت با بیش از 5 میلیون تن، روغن‌های خوراکی با بیش از 1 میلیون تن و برنج با 965 هزار تن عمده‌ترین کالاهای اساسی وارداتی به کشور بودند. 72% از کل وزن کالاهای وارداتی به کالاهای اساسی اختصاص داشت. معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت سمت گفت سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره‌های ارزش کشور پس از ماه‌ها اجماع سازی با بخش خصوصی تدوین شده است.
آسیب شناسی وضعیت موجود صنعت، معدن و تجارت کشور از زبان معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت سمت.
توسعه صنعتی نامتوازن و سطح پایین همراه با رقابت پذیری صنعتی نامطلوب،
این وضع موجوده.
بله.
آقای شجاعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت با اجرای سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، بخشی از مشکلات موجود بهبود خواهد یافت.
این سند قرار تیکه صنایع کارخانه‌ای یا ساخت محور رو، و حتی ابتدای سند هم به این موضوع اشاره شده که ما اون مجموعه‌ای که داریم عملاً روش تمرکز می‌کنیم صنایع ساخت محور هست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این برنامه گفت این سند در دو سطح بالادستی و پایین دستی مورد ارزیابی قرار گرفته.
خب در مورد نقاط قوت، اگر این سند رو به دو قسمت بالادست و پایین دست اگر تقسیم من بکنم، به نظرم در اون قسمت بالادست کارهای خوبی انجام شده. یعنی اون جایی که اومدن آسیب شناسی کردن، اون جایی که نقاط ضعف و قوت رو بیان کردن، اون جایی که اهداف کلان رو گفتن، چشم انداز رو گفتن و در واقع خطوط کلی به اصطلاح راهبردی رو گفتن.
اما آقای طاهری انتقاداتی نسبت به بخش پایین دستی این سند مطرح کرد.
اونجایی که میخوام برسم به مأموریت، پروژه، اقدام، یعنی پایین دست که دیگه انتها، یعنی تو دو تا قسمت من ایراد جدی میبینم. و دومیشم اگر عرض بکنم، یعنی بند به نظر من 12 ایراد داره، یعنی چیزی از توش شاید به اون خوبی در نیاد، و آخرشم بند 13.
معاون وزیر سمت نیز در پایان توضیحاتی درباره سه سطح این سند ارائه داد و گفت سطح نخست آن در بازه زمانی 3 ماه آماده شد.
قانون گذار هم سطح یکش رو در بازه 3 ماه از ما خواسته بود. که خود حضرت عالی باشین هر روز، خب ما باید پاسخگو باشیم به شما. پس ما عملا باید انتخاب میکردیم، یا پایان سال رو انتخاب میکردیم برای اینکه کل پکیج رو ببریم در دولت عملا تعیین تکلیف
بکنیم. پس همینجا ما نشی میگیریم که تا پایان امسال کل این
پکیج باید
آماده میشه،
عملا آماده بشه با برش استانی، یعنی کل 300 باید بیاد بیرون.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات گندمکاران پرداخت شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام این خبر گفت موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران به پایان رسید و 100% بهای گندم‌های تحویل داده شده به دولت به حساب کشاورزان واریز شد. امسال بیش از 7,500,000 تن گندم از کشاورزان به ارزش حدود 160,000 میلیارد تومان خریداری شد. طبق برآوردها حدود 4,000,000 تن نیاز کشور به گندم نیز باید از محل واردات تأمین شود. صادرات بیش از 1,400 تن فراورده زیتون به 20 کشور جهان. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با اعلام این خبر گفت پارسال فرآوردهای زیتون شامل روغن و کنسرو به 20 کشور از جمله آلمان، ژاپن، ترکیه و امارات صادر شد. آقای ذوالفقاری نوسازی ماشینالات، ارتقاء استاندارد بسته‌بندی و توسعه برند ملی را از مهمترین راهبردهای صنعت زیتون عنوان کرد و گفت ایجاد زنجیره ارزش از تولید تا مصرف و استفاده از فناوری‌های نوین از راهکارهای توسعه صادرات این محصول است. با اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و افزایش جوجه ریزی در واحدهای مرغداری، قیمت گوشت مرغ در روزهای اخیر روند نزولی به خود گرفته است.
کاهش نوسان قیمت مرغ در بازار. قیمت این ماده پروتئینی در حالی که در هفته‌های گذشته با افزایش همراه بود،
کیلوی 143,000 با تمیز کردن تقریبا خرده 148,000 تومانی میفته.
چند روزی است که قیمت آن در بازار روند کاهشی به خود گرفته.
نسبت به هفته قبل 10,000 تومان کاهش قیمت داشتیم.
قیمت مرغ امروز 137 تومانه. هفته قبل 145 تومان بود تا 149 تومان نزدیک 150 تومان رسید.
قیمت هم نسبتاً به هفته پیش، دو هفته پیش 5 تومان، 6 تومان، 7 تومان کاهش داشتیم.
اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و افزایش جوجه ریزی هم در کاهش قیمت‌ها تأثیرگذار بوده. یوسف شریفی، مدیر تولیدی یکی از مرغداری‌های مهاباد:
علی‌رغم مسائل و مشکلات گرم، فصل گرما و قطعی برق و اینا، تونستیم نقش بسزایی رو در بهبود تولید ایفا بکنیم.
بایزید حسنپور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد:
ما حدود 20 تن گوشت مرغ منزمد و با کیلوی 90,000 تومان عرضه کردیم و بعد از اونم با همکاری یکی از شرکت‌های شهرستان اومدیم عرضه مستقیم رو انجام دادیم. در حال حاضر عرضه گوشت با قیمت پایین‌تر از قیمت مصوب 137,000 تومان است صورت می‌گیره و هیچ گونه کمبودی هم در عرضه نداریم.
سالیانه 27,000 تن مرغ در مهاباد تولید می‌شود که 10,000 تن آن در این شهرستان مصرف و ما بقیه به شهرهای دیگر استان صادر می شود.
شهرستان مهاباد با فعالیت 76 مرغداری و 3 مجموعه زنجیره تولید مرغ در این شهرستان از مهمترین قطب‌های تولید مرغ در شمال غرب کشور محسوب می شود. کیوان البیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
مهلت مصالحه ریالی صادرکنندگان تا پایان آذر امسال تمدید شد. بر اساس تصمیم جدید کارگروه بازگشت ارز، مهلت مصالحه ریالی صادرکنندگان مربوط به سالهای 97 تا 1400 تا پایان پاییز ادامه خواهد داشت. پیش از این زمان تعیین شده برای انجام مصالحه ریالی 31 شهریور امسال اعلام شده بود. تعلیق تعهدات ارزی تجار بندر شهید رجایی تا پایان سال. پیگیری تعهدات ارزی تجار خسارت دیده در حادثه آتش سوزی بندر شهید رجایی تا پایان امسال به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، این تصمیم با هدف حمایت از بازرگانانی گرفته شده که در حادثه ششم اردیبهشت بخشی از کالاهای وارداتیشان آسیب دیده است. شبکه بانکی حق معرفی این وارد کنندگان به مراجع قضایی را ندارد. همچنین در صورت معرفی قبلی تا پایان مهلت تعیین شده اقدامی نباید انجام شود. بانک مرکزی تأکید کرده تخصیص و تأمین ارز ثبت سفارش‌های خسارت دیده باید با هماهنگی اداره تخصیص ارز این بانک صورت گیرد. در هفته سوم مهر برخی از بازارهای مالی بازدهی مثبت داشتند و برخی دیگه با افت همراه بودند. در این میان بازار سرمایه پیشتاز بازدهی در بین تمامی بازارهای مالی کشور بود، به طوری که شاخص کل بورس با رشد چشمگیر 7.24% بیشترین بازدهی رو نسبت به سایر بازارها به ثبت رسوند. برای اطلاع از آخرین اخبار بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی هم اکنون گفتگو میکنم با خانم فدایی، خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صدا و سیما. حضور شما سلام میکنم، بفرمایید خانم فدایی.
بله هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. برای همونطور که شما گفتین این هفته معاملاتی بیشترین بازدهی در بین بازارهای مالی بازار سرمایه داشته، شاخص کل 7.24% معادل 197,000 واحد افزایش داشته و ارزش معاملات یعنی هفته ها و حتی ماه ها ما ارزش معاملات میانگین ارزش معاملاتمون 11.5 هزار میلیارد تومان شده و برایند ورود و خروج پول حقیقی ورود پول 3200 میلیارد تومانی توسط سرمایه‌گذاران حقیقی رو نشون داد. در یک هفته اخیر شاخص کل تونست بعد از ماه‌ها دو مقاومت اصلی خودش، یکی در محدوده 2,750,000 واحد و دیگری هم در محدوده 2,830,000 واحد رو به سمت بالا بشکونه.
بله.
و در محدوده 2,930,000 واحد قرار بگیره. در سایر بازارهای مالی هم بیشترین افزایش و اونس جهانی طلا توی هفته اخیر داشتش، یک افزایش 4.71% داشتش، معادل 181 دلار افزایش داشتش و حتی مقاومت 4,000 دلاری خودش هم مثلا تو بالا شکونده و به طبع. اما خب در بازار دلار یک کاهش 1.84% داشتیم یک هفته اخیر. دلار 2,170 تومان کاهش داشتش، اما به دلیل افزایش اونس جهانی طلا یک افزایش 2.63% در طلای 18 عیار داشتیم.
بله.
اما خب الان که بازار بازگشایی شده روند در بازارها کاهشی بوده. دلار الان در قیمت 114,500 تومان در حال معامله ازش. اونس جهانی طلا هم بالاخره بعد از یکی دو هفته که سعودی بوده امروز کاهشی بود و به قیمت 4,026 دلار رسیده. به طب طلای 18 عیار هم با یک کاهش 300,000 تومانی همراه بوده. طلا الان در قیمت 11,093,000 تومان در حال معامله هستش. در بازار سکه هم که یک هفته اخیر سکه امامی با یک کاهش 470,000 تومانی همراه بوده. این سکه با یک کاهش 0.15% مالیات 100,000 تومان و روبه سکه با یک کاهش 100,000 تومانی. الان هم این کاهش همچنان ادامه داشته. سکه امامی الان در قیمت 115,980,000 تومان در حال معاملات، یک کاهش 1,500,000 تومانی همین در همین 11 دقیقه ابتدایی داشتش. نیم سکه با یک کاهش 1,700,000 تومانی همراه بودش، الان در قیمت 61,000,000 تومان در حال معامله هستش و روبه سکه یک کاهش 700,000 تومانی داشتش امروز در قیمت 35,000,000 تومان در حال معامله هستش.
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
پرداخت پول نفت روسیه با یوان چین. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت هند از پالایشگاه‌های دولتی این کشور خواست تا پرداخت‌های مربوط به خرید نفت از روسیه را به جای دلار با یوان چین انجام دهند. هند یکی از بزرگترین خریداران انرژی روسیه است و استفاده از یوان چین در پرداخت‌های نفتی میان دو کشور گامی در راستای تلاش‌های گروه بریکس برای دلار زدایی و کاهش وابستگی به نظام مالی غرب به شمار می رود. فشار امریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از روسیه. امریکا متحدانش از جمله ترکیه را به طور علنی زیر فشار گذاشته است تا روابط خود را با روسیه در بخش انرژی قطع کند. روسیه همچنان بزرگترین تامین کننده گاز ترکیه است، ولی سهم این کشور در بازار ترکیه از بیش از 60% در 20 سال قبل به 37% در نیمه نخست سال جاری میلادی کاهش یافته است. اعتبار قرارداد درازمدت بین روسیه و ترکیه برای انتقال گاز به پایان خود نزدیک می شود و رئیس جمهور امریکا در دیدار اخیر از همتای ترکیه‌ای خواسته خرید گاز از روسیه را متوقف کند. ترامپ در سال 2020 هم به علت آنکه ترکیه سامانه دفاع هوایی S-400 را از روسیه خریداری کرد، این کشور را تحریم و فروش F-35 به آن را ممنوع کرد. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:52 است. مشروع خبرها رأس ساعت 14.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
زنان سرزمین من، روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی انسانه که به درک عمیق‌تر از شخصیت، احساسات و روابط اجتماعی کمک می‌کنه. این علم نه تنها به بهبود سلامت روان افراد می‌پردازه، بلکه در حوزه‌های آموزش، تربیت و جامعه پذیری هم نقش کلیدی ایفا می‌کنه. در ایران زنان بسیاری در توسعه این علم پیشگام بودند. در این قسمت از برنامه زنان سرزمین من با خانم پریروخ دادستان آشنا میشیم، مادر علم روانشناسی ایران و یکی از پیشگامان و بنیانگذاران این رشته در کشورمون، که با تأسیس مراکز پژوهشی راه رو برای حضور بانوان دیگه در این عرصه هموار کردند. پریروخ دادستان در اول فروردین سال 1312 در تهران به دنیا آمد. خانواده‌اش از جمله خانواده‌های فرهیخته و فرهنگی اون زمان بودند و این محیط زمینه‌ساز رشد فکری و علمی او شد و پریروخ زودتر از سن معمول بقیه کودکان تحصیل رو آغاز کرد.
کودکستانی هم نبود تو محله ما، بنابراین منو با خواهرم که 3 سال بزرگتر بود که رفت کلاس اول، بالاخره خواهش کردن که قبول کنم برم اونجا به صورت مستمع آزاد. اما نتیجهش این شد که همون سال من قبول شدم کلاس اولو، یعنی به عبارتی که آغاز تحصیلاتم 4 سالگی بود.
پریروخ از کودکی به تحصیل علاقه‌مند بود و با وجود محدودیت‌های اجتماعی اون دوران برای زنان، تونست به مدرسه بره و تحصیلات خودش رو ادامه بده و 2 دیپلم علمی و ادبی بگیره. او در دوران پهلوی، درست زمانی که 16 ساله بود، در دومین آزمون اعزام به خارج از کشور شرکت کرد و به عنوان تنها زن حاضر در اون آزمون پذیرفته شد و 1 سال بعد در سال 1330 به ژنو، پایتخت سوئیس، اعزام شد و در رشته روانشناسی تحصیل کرد.
من تنها دختری بودم که تو این کنکور سراسری تو کشور قبول شدم، بعد منو فرستادن سوئیس.
این انتخاب آغاز مسیری بود که پریرخ رو به یکی از مهمترین چهره‌های علمی ایران تبدیل کرد، اما نه به راحتی. پریرخ روزهای سختی رو در ژنو گذروند. در غربت مجبور بود در کنار درس خوندن کار هم بکنه. گاهی حتی پول کافی برای خرید غذا هم نداشت و سر امتحان ضعف می‌کرد. روزهایی که زندگی روی بدقلقش رو به دادستان نشون میداد. اما بالاخره اون روزها براش تموم شدن و دکتراش رو گرفت. با تحصیل نزد برجسته‌ترین روانشناسان جهان، به سرعت استعداد و توانایی بی‌نظیر پریرخ نمایان شد، به طوری که نظر ژان پیاژه، پدر روانشناسی رشد و فیلسوف معاصر سوئیسی رو به خود جلب کرد و همین امر موجب شد تا پیاژه راهنمایی پژوهش‌ها و پایان نامه این دختر ایرانی رو بپذیره. دوست و همکار خانم دادستان
بعد از تموم شدن درسشون تصمیم گرفتن که برگردن ایران. فکر میکردن اینجا میشه مفیدتر باشن، اینجا بهتر میتونن اون چارچوب‌های ارزشی رو که الان بهشون داده شده ارضا کنن، چون نیاز مردم اینجا خیلی بیشتر از نیاز مردم اروپا یا کشورهای پیشرفته دیگه میتونست باشه.
باور ژان پیاژه به پریرخ در حدی بود که بعد از تموم شدن تحصیلاتش در مقطع دکترا پیشنهاد کرد همونجا بمونه و به عنوان پژوهشگر در مراکز علمی فعالیت کنه. اما دادستان نپذیرفت و پیاژه پیشنهاد بزرگتری به او داد، یعنی سپردن مسئولیت مرکز شناختی نیویورک، چرا که پیاژه معتقد بود که پریرخ با استعداد و پشتکار خودش میتونه به یکی از چهره‌های مطرح روانشناسی در سطح بین‌المللی تبدیل بشه.
واقعا استادم عجیب به من اعتقاد داشت و بارها به من گفت که ما شما رو واسه اون کشور تربیت نکردیم، اگه دوست نداری ژنو بمونی، چون دو تا مرکز دیگه رو اداره میکرد، یکی تو کانادا یکی تو نیویورک امریکا، بیا برو اونجاها. گفتم مثلا برای من مسئله موندن کجا نیست، مسئله که من برگردم. گفت از اون چیزی که ما تو رو ساختیم اونجا استفاده نخواهند کرد. گفتم باش، در حد توانم و هر صورت یک کاری میکنم. من همه امکانات رو برای اینکه در دانشگاه خارج باشم داشتم، ولی موندم تو مملکت.
عشق به وطن مانع پذیرفتن این پیشنهاد وسوسه انگیز شد و پریرخ معتقد بود میتونه با بازگشت به ایران نقش مهمی در توسعه روانشناسی و بهبود شرایط کودکان و خانواده ها ایفا کنه. دکتر پریرخ دادستان در سال 1339 در سن 26 سالگی به ایران برگشت. این انتخاب نه تنها باعث شد تا او به عنوان مادر علم روانشناسی ایران شناخته بشه، بلکه الگویی برای نسل‌های بعدی شد که نشون میداد با عشق به وطن و تلاش بی‌وقفه میشه به قله های موفقیت دست یافت.
و سالها بعدم که مرتب من هر سال تا پیاژه زنده بود و میرفتم دیدنش، همیشه میگو اگه پشیمون شدی دیر نشده برگرد، ولی گفتم نه، اگه برگردم همین زندگی رو میکنم، برای اینکه از خودم راضیم و از کارهایی که کردم راضیم. پیاژه که به من گفته بود اینجا بمون و من قبول نکردم، گفت پس من یه مرکز دیگری غیر اونی که تو کانادا و نیویورک هستش در ایران درست میکنن، تو مسئولیت اونجا رو در واقع بر عهده بگیر و خودم برای افتتاحش میام، بودجهشم خودم درست میکنم و اون وقت استادای دیگه مثل پروفسورین هلدر و غیره رو میفرستم اونجا تا این مرکز را بیفته. دکتر سیاسم که خوب منو میشناخت و تو دفاعم بود و دید که اصلا بس چجوریه، دکتر سیاسی گفت خیلی خوب و پیاژم بودجه درست کرد برای شروعش. اون موقع $100,000 بودجه میخواستن تخصیص بدن به اون مرکز در واقع شناخت‌شناسی اینجا، ولی وقت از مدیریت این مرکز شد گفتن شما تازه اومدین، ما بلافاصله حکم مدیریت که چنین مرکزی رو برای شما صادر کنیم. گفتن مرکزی وجود نداره، مرکزیست که پیاژه میخواد تأسیس کنه، اونم به خاطر من، یعنی به عبارت دیگه که من همون کار رو بتونم اینجا دنبال بکنم. برای پیاژه نوشتن که اینطوریه، پیاجم گفت نه، اینجا هم مسائل علمی هست و هم مسائل مالی و تنها کسی که من بهش اعتماد دارم و میتونم این کارو بکنم فلان کسی. در نتیجه من دانشگاه رو نرفتم. گفتم دانشگاهی که از یک همچین امکاناتی در واقع صرف نظر میکنه اصلا به درد من نمیخوره، بنابراین نرفتم.
دادستان در ابتدا به عنوان مدیر عامل نخستین مرکز هدایت حرفه‌ای و هدایت تحصیلی مشغول به کار شد و 2 سال به عنوان مسئول دفتر روانشناسی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران فعالیت کرد که این مسئولیت منجر به ازدواجش با دکتر انوشیروان بهنام شد.
دو تا بچه داشتم که یکیشون در تصادف ماشین از بین رفت و یه دختر دارم که امریکا زندگی میکنه. شوهرم خیلی جوان ناراحت قلبی پیدا کرد و از بین رفت و این بچه ها رو من از خیلی کوچیک بزرگ کردم و متاسفانه موقعی این بچه تصادف کرد که 2-3 ماه پیشتر فارغ التحصیلیش نموند. ولی با همه اینا زندگی رو ادامه دادم، برای اینکه فکر میکنم همه بچه های این مملکت هم بچه های خود من هست و باید این کار رو بکنم.
دکتر پریروخ دادستان در طول سالهای فعالیت سمت‌های مختلفی رو در دانشگاه‌ها و مراکز علمی عهده‌دار شد، مثل ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران که در این سمت نقش مهمی در توسعه رشته روانشناسی و جذب دانشجویان مساعد داشت. اما طولی نکشید که به دکتر دادستان پیشنهاد پست وزارت آموزش و پرورش داده شد. پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به پریروخ دادستان نه تنها نشون دهنده اعتماد این نهاد به توانایی های او بود، بلکه فرصتی براش ایجاد کرد تا دانش و تجربهش رو در خدمت بهبود نظام آموزشی کشور قرار بده. فعالیت های او در این زمینه تاثیر ماندگاری بر سیستم آموزش و پرورش ایران گذاشت و باعث شد تا روانشناسی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند آموزش شناخته بشه. دکتر دادستان در این سمت به طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی جدید کمک کرد که بر پایه اصول روانشناسی رشد و نیازهای کودکان استوار بودند. همچنین در تدوین کتاب‌های درسی جدید مشارکت فعالانه‌ای داشت. این تغییرات تأثیر مثبتی بر کیفیت آموزش در ایران داشت، اما دکتر دادستان به همین‌ها اکتفا نکرد و با پشتکار مثال زدنی که داشت به فعالیت‌هاش در زمینه آموزش و پرورش ادامه داد و در سال 1345 در مدرسه رویا که خودش تأسیس کرد به عنوان معلم مشغول به کار شد و امروز به عنوان یک چهره تاثیرگذار در نظام آموزش و پرورش ایران شناخته میشه.
پیاژه همیشه میگفتش که روانشناسا نمیتونن خودشون برای آموزش و پرورش خط منهج تعیین کنن، باید این تجربه معلمی را همراه با این معلومات داشته باشه.
از کردن نه، دانشگاه نمیتونه که فعلا براشون جای مناسبی باشه، مدرسه رو تأسیس کردن
و مبنا رو گذاشتن بر کودک. یعنی اینکه هم میخوام کودکانی که توی این مدرسه میان درست رشد بکنن و هم میخوام اینجا یک نمونه باشه. اگر بخوایم کودک رو بالنده کنیم باید چه حرکتی رو بکنیم؟
صحبت‌های شاگردان خانم دکتر دادستان رو میشنویم.
من فکر می‌کنم مدرسه رویا از سال 43-44 بود، چون من 5 سالم بود من رفتم مدرسه رویا. تو اون موقع تو اون زمان خودش واقعا مدرسه خیلی خوبی بود.
زبان رسمی مدرسه همونقدر فارسی بود که انگلیسی هم بود و معلمای کلاس زبان ما معمولاً خارجی بودن و مجبور بودیم سر کلاسامون به انگلیسی صحبت کنیم.
و اونجا فرانسه هم به این بچه ها درس میدادن و ایشون لهجه فرانسهش خیلی خوب بود خانم دکتر، و این بچه ها فرانسه رو با اون لهجه یاد گرفته بودن. این بچه ها خیلی کار میکرد، انصافا بچه هایی که از اونجا اومدن بیرون، به خصوص اون بچه های هم سال اول و اینا قبل از اینکه خود شلوغ بشه خیلی نخبه شدن.
دکتر پریروخ دادستان در سال 1354 به گروه روانشناسی دانشگاه تهران ملحق شد و با عشق و علاقه خستگی ناپذیر خیلی زود تونست در سال 1359 دانشیار و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تهران بشه و در سال 1365 مفتخر به کسب درجه استاد تمامی در گروه روانشناسی دانشگاه تهران شد و بعد از این همه زمان خودش رو به تدریس و تحقیق و پژوهش اختصاص داد. دادستان با آگاهی از کمبود منابع علمی به زبان فارسی تصمیم گرفت